بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث معراج عرض کردیم غیر از سوره اسراء، سوره مبارکه نجم هم آیات بسیار مهم و حساسی رو پیرامون مشاهدات پیامبر بعضن و مکالمه ویژه پروردگار متعال با اون حضرت و نیز رسیدن به مقام قربی که احدی به اون مقام نرسیده رو در این سوره بهش اشاره داره و بیشتر از سوره اسراء و آیه اول این سوره در سوره مبارکه نجم از آیه اول تا 18 به این مطلب پرداخته. یعنی در واقع ما در سوره مبارکه نجم 18 آیه داریم که راجع به معراج صحبت کرد. اینو صرفا میتونیم حفظ هم بکنیم، هر کس که داره گوش میده که بدونه که در سوره مبارکه نجم 18 آیه هست از آیه اول تا سوره تا آیه 18 که پیرامون معراج پیغمبر صحبت کرد. حالا این صحبت ها چی بود؟ اینها رو ما در طی این جلسات گذشته عرض کردیم خدمت خانم ها و آقایون. گیرم عرض کردیم چون سوره نجم یه مقدار آیاتش در واقع هم خوندنش یه خود مشکل هست، یه خود باید عادت کنیم به تلفظ این آیات، چون بعضیش برای اولین باره که در قرآن کلمات و واژه هاش به کار میره. دوم این که معنا و تفسیر این آیات چون بین بعضی از مفسرین غیر شیعه و بعضی معدود از مفسرین شیعه اختلافی هست، و این وسط بعضی از کسانی که از این امور سوء استفاده میکنن آمدن و در تفسیر این آیات دست اندازی کردن و خواستن که یه جوری حالت عرفانی مثلا به این آیات بدن یا به گونه دیگه به نفع خودشون تفسیر به رأی بکنن، مطالب خیلی خرافی یا خزعبلاتی رو مخلوط کردن با تفسیر این آیات. عرض کردیم اگر این 18 آیه رو تفسیرش رو که خیلی سادم هست، یعنی ما سادش کردیم نوشتیم خدمتون تقدیم کردیم و میکنیم، اگر خوب به خاطر بسپرین انشالله هر جا که بریم از ما اگه سوالی بشه یا بخوایم پیرامون معراج پیغمبر صحبت کنیم رو این 18 آیه به خوبی میتونیم مانور بدیم. در آیه اول که بحثشو کردیم میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و نجم اذا هوا. واو قسم بود، گفتیم که خدای تعالی قسم میخوره به نجم هنگامی که نازل بشه، یعنی پایین بیاد، و اینو عرض کردیم که منظور از نجم این ستاره معمولی نیست، در واقع ستاره‌ای بوده که بر اساس معجزه‌ای افول کرده و در خانه امیرالمومنین سلام الله علیه فرود اومده به خاطر اینکه دلیلی باشد بر ولایت و وصایت و خلافت اون حضرت بعد از پیغمبر اکرم. این رو عرض کرد. پس ون نجم اذا هوا قسم به اون ستاره است که افول میکنه به خاطر این مطلب. بعد عرض کردیم که اینا رو توضیح دادیم که نمیخوایم برگردیم، گفتیم ما ول صاحبکم و ما قوا، یعنی اون کسی که همراه شماست که صاحب شما هست پیغمبر، که منظور پیغمبر اکرم هست، خطاب مشرکین هست، و هر کسی که تصور میکنه پیغمبر تو عالم رویا یه چیزی دیده، خواب و خیال بوده براش، یا دروغ داره میگه، یا داره میخواد مثلا شارلاتان بازی داره، شعبده بازی داره، چشم بندی بکنه، تردستی بکنه، داره میفرماید که همنشین شما، صاحب شما، از اون طریقی که میخواد به یک هدف مشخصی که پروردگار براش روشن کرده میخواد برسه، هدف مطلوب، بدونید که از اون طریق منحرف نشده، ما زله، یعنی گمراه نشده، و ما غوا، و اینکه در این زمینه خطایی هم مرتکب نشده، یعنی دروغی در کار نیست. بعد گفتیم که آیه بعد می‌فهمد و ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوها. به صورت مطلق قرآن کریم می‌فرماید که پیغمبر اکرم بیانش مطابق بیان خدای تعالی است و بیانش عین اون چیزی است که خداوند به او وحی کرده که بگوید. اینم شما بهش اضافه بکنید، این اون چیزی است که خداوند راضی هست از اون چیز. حالا چند تا آیه تو قرآن راجع به این داریم، الان وقتش نیست که بخوایم براتون بخونیم، هر کس خواست خودش میتونه مراجعه بکنه یا بیاد بپرسه براش بگیم. که در اون آیات دیگه هم میفرماید که اصلا اگه کسی میخواد از من خدای تعالی اطاعت بکنه، پیغمبر اطاعت بکنه، چون هر کی پیغمبر اطاعت بکنه اما اطاعت کرد، هیچ بحثی هم درش نیست. خب اینجا میفهمد که مطلقاً میفرماید کلام پیغمبر وحی الهی است. و دیگر چی؟ و دیگر اینکه اون چرا هم که بگوید به عنوان یک هدایت کلی که ما پیغمبر رو کردیم، که اونم یه نوع وحی هست، اون چرا هم که بگوید مورد نظر ماست، یعنی در گفتارش به هیچ عنوان خطا نمی‌کنه، چه گفتار داخل منزلش حتی به زن و بچه‌اش بگه، چه به دوستانش، چه به فامیلش، چه گفتاری که میخواد اصلا برای مردم به عنوان آیه قرآن یا روایت حدیثی بخونه. اینو دقت داشته باشید. علمه شدید القوا، عرض کردیم که به پیامبر برمیگرده، یعنی این که تعلیم داده از او را شدید القوا را عرض کردیم. بعضی ها فهمودن خود خدای تعالی منظوره، بعضی ها فهمودن از جانب خدای تعالی جبرئیل این کار رو بر عهده گرفته که بیاد پیغمبر رو تعلیم بده. در این حال هر دوتاش بازم خدای تعالی در کار هست، یعنی به قول عوامونه پای خدای تعالی در کاره. زومرتن فستوا، این رو عرض کردیم که باز زومره یعنی یکی از القابی که تو قرآن به جبرئیل هم داده شده، میتونه هم خدای تعالی باشه هم جبرئیل، یعنی جبرئیلی که این وظیفه رساندن وحی از جانب خدا به پیغمبرش رو بر عهده داره، این کار رو زومره یعنی با قوت و قدرت اونچنان که باید و شاید این مأموریت رو به انجام میرسونه، این کار رو انجام میده. فستوا یعنی مسلطه بر این کار هست، او هم خطایی نمیکنه. و هو بالافق الاعلا، عرض کردیم که معناش اینه که اینجا میفرماید که پیغمبر جبرئیل را در حالی که در افق اعلا بود، یا اینکه این رو گفتیم در حالی که جبرئیل در افق اعلا قرار داشت، بعضی از مفسرین فرمودن، بعضی دیگه فرمودن که صحیح ترم همین هست، این قولی که گفتیم، در حالی که پیغمبر در افق اعلا قرار داشت، چه اتفاقی براش افتاد؟ افق اعلا یعنی معنی کردیم تو ذهن مبارک شما بمونه، خانم ها و آقایون هم دقت بکنن، افق الاعلا یعنی دورترین نقطه در آسمان هفتم، یعنی جایی که دیگه هیچ کس قدم به اونجا نگذاشته بود، اینجا پیغمبر رفته، یعنی افق اعلی دورترین نقطه آسمان هفتم، یعنی بالاترین نقطه در آسمان هفتم، نه اینکه اونجا جایگاه خدا باشه، نه، این دقت رو داشته باشه، اونجا جایگاهی رو خدا در نظر گرفته برای پیغمبرش، خداوند که جا و مکان نداره. خب ثم دنا فتدلا، در اون افق اعلا پیغمبر برای اینکه تقرب پیدا بکنه نزدیک شد و سپس نزدیکتر هم شد. چرا نزدیک و نزدیکتر شد؟ دوستان دقتشون به من باشه، به خاطر اینکه خداوند متعال دائما به پیغمبرش حسب روایتی وحی میکرد که پیش بیا، جلوتر بیا، برای اون مکانی که برای در نظر گرفتن بیا بالا، مثلا به قول ما گفته این نه ترس بیا بالاتر، ما عوامانه داریم میگیم. به نحوی پیغمبر دنا فتدلا شد که فکان قاب قوسین او ادنا، قاب یعنی اندازه، قاب عکس شما می‌بینی اندازه یه عکس، حالا ما اصطلاحاً علم شده که میگیم قاب یعنی یه چارچوب، قاب یعنی اندازه، قوسین او ادنا یعنی دو تا قوس کمان، قوسین یعنی دو تا کمانی که برای تیراندازی به کار میره، به اندازه دو تا کمان چقدر هست؟ به همون اندازه او ادنا، بلکه نزدیکتر از نظر معنوی، یعنی دریاهای از نور رو پشت سر گذاشت تا به اون مقامی که خداوند میخواست او رسید، در اون نقطه قرار گرفت. اینجا یکی دو حدیث برای شما خوندیم، یه حدیث دیگم از امالی صدوق رحمت الله علیه صفحه 150 حدیث 21، این مطلب تو علل و شرایع هم جلد 1 صفحه 131 حدیث اول آمده. خواهش میکنم خوب دقت کنید که این معانی 18 آیه خوب تو اذهان نورانیتون بمونه، خیلی به درد میخوره. فردیست به نام ثابت ابن دینار میگوید که از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدم آیا خداوند در جای معینی قرار دارد؟ خداوند متعال یه جای معینی داره که اونجا قرار داشته باشه؟ حضرت فرمودن که پروردگار والاتر از آن است، یعنی منزه است از اینکه جایی داشته باشه اونجا قرار داشته باشه. پرسیدم پس چرا پیغمبرش را به آسمان ها بالا برد؟ خود تو همین زمینم هم خداوند یه جایی برای پیغمبرش در نظر میگرفت، میگفت مثلا اینجا بیا من باهات صحبت کنم دیگه، خود خدا که جا نداره، پیغمبر چرا برداشت برد بالا؟ همین تو همین زمین این کارو میکرد. حضرت فرمود برای آنکه ملکوت آسمانها و آنچه از کارهای شگفت انگیز و آفریده های در خور تحسین در آنجا هست همه را به او بنمایاند. ببینید برای این برداشت بردش بالا که اینها رو ببینه. اون لنوریه من آیاتنا، اون میگه عرض کردم که بنابراین فرموده خدای عز و جل چگونه تفسیر میشود؟ یبن رسول الله ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا چه مفهومی دارد؟ من سوال کردم. حضرت فرمودن که رسول خدا، ببینید میخواییم قاب قوسین او ادنا رو معنی بکنیم، یه نتیجه اینجا بگیریم. حضرت میفهمد که رسول خدا به مقام قرب نزدیک شد و از حجابهای نور گذشت، یعنی دریاهای از نور که کسی نمیدونه این دریاهای نور چی هست، حالا بعضیا بعد مرگ یک حد ضعیفشو میرن میبینن، براتون امروز اگه فرصت بشه خواهم گفت، و از حجابهای نور گذشت و ملکوت آسمانها را مشاهده نمود و آنگاه بازم نزدیکتر رفت و سپس دقت بکنید به پایین نگاه کرد و زمین را ملاحظه فرمود، یعنی از اون بالا خداوند فاصله بین مولکولی رو بین حبب الافق الاعلا و کره زمین، فاصله بین مولکولی رو خداوند متعال برداشت. فاصله بین مولکولی هم مخلوق خود خداست دیگه، همه اینا رو جمعش کرد. چه اتفاقی افتاد؟ پیغمبر از بالا یعنی در افق اعلا به زمین نگاه کرد. حالا اینو در فضائل امیرالمومنین برای شما در دو جلسه‌ای که انشالله به شرط حیات پیش رو خواهیم داشت اونجا خواهیم گفت که از اونجا خود امیرالمومنین رو هم دید حضرت. ببینید اونجا براتون اون وقت من توضیح میدم که یه اتفاق دو طرفه اونجا افتاده. اینجا رو اول درست بکنیم. میفرماید که امام سجاد علیه السلام میفرماید که و آنگاه نزدیکتر رفت و سپس به پایین نگاه کرد از اون افق اعلا و زمین را ملاحظه فرمود به طوری که گویی آنقدر به زمین نزدیک است که به قدر یک کمان و یا کمتر از آن فاصله نیست. یعنی زمین را اینجوری دید پیغمبر از افق اعلا. این هم خودش یک معجزه‌ای در درون معجزات بزرگ است. خب اینجا حالا شما سه مطلب رو از فکان قاب قوسین او ادنا در میاری. من برای چی این سه مطلب رو بهش دوباره اشاره میکنم؟ که گیر عرفا نیفتید، عرفای قلابی ها، چون عرفای واقعی ما خیلی خیلی کم داریم، عرفای قلابی هم تا دلت بخواد زیاد داریم. یک سر پرمو پیدا کن شما، من بگم به اندازه این سری که توش انقدر مو هست، مال خودم انقدر مو توش نیست که بگم به اون اندازه ما عرفای قلابی داریم که چرت و پرت زیاد گفته شده از ناحیه اینها. ببینید سه تا قول اینجا شما راجع به فکان قاب قوسین او ادنا داری. یک، پیغمبر از نظر معنوی در یک موقعیتی قرار میگیره که خداوند متعال از نظر معنوی خواسته که پیغمبر از نظر معنوی انقدر به خودش نزدیک باشه که به اندازه دو فاصله دو کمان بلکه کمتر. این یک قول. دوم، پیغمبر به خداوند نزدیک میشه به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر. به چی نزدیک میشه؟ به نحوی که صدایی که خداوند خلق کرده که اون مکالمات خصوصی رو که برای شما خواهیم گفت با پیغمبرش داشته باشه تو اونجا، که حالا تو اون مکالمات بخش مکالمات برای شما خواهیم گفت، اونجا به اندازه دو کمان یا کمتر با این صدا فاصله داره که حالا خداوند میخواد باهاش حرف بزنه. بیشتر از حضرت موسی هم که خدا باهاش صحبت گفت کرده میخواد با پیغمبرش حرف بزنه. و اینجا اصلا زمان موجود نیست. خیلی جالبه، زمانی در کار نیست، که اگه این رو هم برسه حالا باید توضیح بده. این دو قول. پس منظور از دو کمان یا کمتر این فاصله بین گوش پیغمبر و صدای خدای تعالی که خلق شده است داره با پیغمبر صحبت میکنه. اینم دو قول. سوم، پیغمبر به یه جای رسید که به اندازه دو کمان یا کمتر وقتی نگاه کرد کره زمین رو انقدر نزدیک به خودش دید. اینم از معجزات پروردگار برای پیغمبرش بوده که خواسته پیغمبرش از افق اعلا آنن اراده کنه بگه نگاه کن من اونجایی که داری زندگی میکنی، مکه که شهر تو هست، رو میارم نزدیک تو. من از دو کمان یا کمتر تو همه رو ببینی که کی داره چی کار میکنه. مثلا اون کسی رو که میخوای ببینی چه کار داره میکنه، که حالا بعدا خواهیم گفت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. این سه تا قول. بعد اینجا میفهمد آیه بعدی که مال این جلسه هست، فاوها الى عبده ما اوها. اینجا کلی بیان کرده، یعنی خداوند متعال نفرموده که خداوند چیا گفت به پیغمبرش تو سوره نجم. میفهمد پس وحی کرد خدای تعالی به بنده اش. منظورش کیه اینجا بنده اش؟ پیغمبر اکرم. آنچه را که وحی کرد، آنچه را که فرمود، نفرموده چیا گفت. از کجا میفهمیم که چیا فرموده پروردگار متعال؟ باید خود پیغمبر بیاد، چون فقط دو نفر اینجا بودن، خدای تعالی بوده و پیغمبر، سومی وجود نداره، جبرئیل هم نیست. باید خود پیغمبر بیاد بیان بکنه که خداوند متعال به من چی گفت، چی فرمود به من. ولذا اینجا یادتون باشه که حتما یادداشت داشته باشید، مکالماتی که خدای تعالی با پیغمبر در افق اعلا داره، فاوها الى عبده ما اوها، دو بخش بوده. یه بخش مکالمات کاملا خصوصی بوده که پیغمبر برای شما نگفته، فقط به کسانی که باید میرسونده فرموده و اونها فقط جانشینانش بودن و بس. بخش دوم مکالمات غیر خصوصی بوده، یعنی مکالماتی که پیغمبر آمده تشریف آورده برای من و شما بیان کرده، که ما بخشیشو در حدیث معراج داریم میخونیم، بخشیشو در چیزهای دیگه که خداوند به من چیا فرمود، مثلا در فضائل امیرالمومنین حالا میخونیم تو یکی دو جلسه آینده. این جزء اون مکالماتی بوده که غیر خصوصی بوده. این دوتا. بعد آیه بعدی میفرماد ما کذب الفؤاد ما رآ. قلب پیغمبر آن چرا که دید، یعنی در آن چه که پیغمبر دید، قلب مقدس پیغمبر هرگز دروغ نگفت. یعنی چی؟ ما کذب الفؤاد یعنی قلب، یعنی دروغ نگفت این قلبش. ما رعا آن چرا که چشمش دید. خب یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما خیلی هم به ما زنگ میزنن همچین میکنه آقا به داد من برس، امشب یه جنه اومده تو خونه ما، هر چی غذا تو یخچال بوده خورده، منم سایه‌ش رو دیدم. حالا بچه خودش بوده، گشنه بوده، به مادرم گفته غذا رو بده، میگه آقا فردا بذار مثلا مهمون داریم، این طاقت نبوده، مادر رفته چرتی بزنه، رفته سر یخچال غذا رو خورده، گفته برای اینکه شناختن نشم یه پاچه سیاهی چیزی انداخته رو سر، چون اصولا جن و حالا ان شاء الله یه جلسه راجعش صحبت می‌کنیم برای شما، با سیاهی میشناسن این جن بیچاره، بدبخت با سیاهی میشناسن، که حالا این رفته خورده غذاها رو یا میوه‌ها رو خورده. بعد میگه یه سیاهی هم دیدم به چشش چیزی. بعد نه که بر این تصور هست، مثلا شما با یه کسی دعوات میشه میخوابی، تو خوابم یا با اون داری دعوا میکنی یا با یکی دیگه، مخصوصا نه که تو این دعوا به نتیجه نرسیده باشی یا حرفتو تا آخر نزده باشی، اصولا بقیهش رو تو خواب میخوای حرفتو تا آخر بزنی. خب اینو خواب میبینی، تو عالم رویام ادامهش رو میبینی. در تصورات نه تصدیقات، از نظر منطقی در تصورات یعنی اون چی که به چشم ما میاد ولی ممکنه حقیقت نداشته باشه، همینطوره. یعنی یه چیزی چشم ما میبینه ولی حقیقتی نداره، خیال میکنیم حقیقت رو دیدیم، بعدا میفهمیم اشتباه. ببینید آیه چقدر قشنگ میفرماید، میفهمد ما کذب الفؤاد و ما رعا، اون چیزی که چشم پیغمبر دید یه پشتوانه داشت، پشتوانش چی بود؟ قلبش بود، یعنی روحش هم بود، نه این قلب گوشتی، یعنی اون روحش هم باهاش بود، در روح، در سیدی روح همه اینها ثبت و ضبط شده، پشوانه چشمش بود، چشش تصوری رو ندید، هرچی دید تصدیق بود، یعنی قلب تصدیق میکرد این رو، یعنی روحش تصدیق میکنه اینچه که چشم جسمیش دیده. معلومه معاد، معلومه معراج چی بوده؟ روحانی و جسمانی هست، یعنی جسمش داره، روحش تأیید جسمو داره میکنه. حالا معنیش یعنی چی؟ یعنی با اعتقاد قلبی دیده این چیز رو، نه اینکه چشمش یه چیزی دیده باشه بگه من دیدم یه دریاهای نوری دیدم، یه بهشتی دیدم، بعد بیام بگم آقا مثلا اینا بی خود بیت المقدس رو دیدم، بعد بیام بگه بی خود دروغ بوده، مثلا اینا همه کلک بوده، حق بازی بوده، تو ساحر هستی. نه، ما کذب الفؤاد و ما رعا، این پشوانه داره، پشوانهش اون روحش هست همراه جسمش، رو روحش داره اینا ثبت میشه، همه قلبش یعنی اون درونش نفسش داره اینها رو پشتیبانی داره میکنه، امضا داره میکنه. بعد آیه بعدی میفرماید افتمارونه علی ما یرا، خطاب به مشتکین و هر کس که امروز رو کره زمین هست معراج و قبول نداره یا میخنده به پیغمبر مسخره میکنه، میفرماید آیا افا، همزه استفهامیه، آیا با او، او یعنی کی؟ پیغمبر اکرم، درباره آنچه دیده است مجادله می کنید؟ باها شروع می کنید مجادله کردن، جدل غیر احسن می کنید؟ یعنی به عبارت دیگه شما مشرکین می خواید با اصرار خودتون او را در آنچه که قلب و چشمش توامن با هم دیگه دیده به شک بیاندازید؟ یعنی وقتی پیغمبر میفرماید من با چشم خودم دیده ام، نه اینکه فکرم و عقلم چنین و چنان گفته است، شما میخواید اون رو به شک بندازینش، بگین که نه یه چیزی به چشت اومده، یه چیزی به چشت اومده، یه خود استراحت کن، امروز خسته ای، سرت درد میکنه، حالت خوب میشه، یه دم نوش بهت میدیم بخوری، مثلا دو ساعتی هم بخواب حالت خوب بشه. نه، معنای سلیستر و روانترش این هست که آیا برای این در جدال خود اصرار میورزید ها که آن جناب به خلاف آنچه ادعای دیدنش را میکند و از دیدنش به شما خبر میدهد معتقد باشد؟ یعنی این که بیاد اونو که دیده پنهان کنه، بگه آقا راست میگی شما، این شاید من حتما خیالاتی شدم ندیدم، درست میگی شما، شاید من چشم عوضی. نه، شاید اینجا در کار نیست. برای ما ممکنه یه چیزایی میبینیم بگیم شاید، ولی اینجا شاید در کار نیست. پیغمبر هر چی دیده درست دیده. بعد تأکید میکنه لقد، کلمه لقد که میاد ببینید، ولقد رآه نزلتن اخرى، برای اینها داره تأکید میکنه، برای مشرکین و هر کس که معراج قبول نداره میفرماید تحقیقا یا و به تحقیق جبرئیل یک بار دیگر به صورت اصلیش در برابر رسول خدا ظاهر شد تا او رو کمک کنه که به سدرة المنتهى برسونه. آیه بعدی میفهمد عند سدرة المنتهى، کجا دید یه بار دیگه جبرئیل رو به صورت اصلیش؟ چون دو بار جبرئیل رو به صورت اصلی پیغمبر دید، یه بار تو کوه چی؟ غار حرا یا حرا، اونجا دید به صورت اصلیش که بال شرق و غرب عالم رو پر کرده بود، به این بزرگی بود جبرئیل. یه بارم اونجا دید که دید به این عظمت هست جبرئیل، یک ملک خداست. کجا؟ عند سدرة المنتهى، در سدرة المنتهى یه بار دیگه جبرئیل رو، و لقد رآه نزلتن اخرى، یه بار دیگه هم به اون شکل دیدش. کجا سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى، آدرس سدرة المنتهى رو داره به شما میده، میگه در سدرة المنتهى، نزدیک سدرة المنتهى جنة المأوى است. جنة المأوى یعنی چی؟ یعنی اون بهشتی که جاودانی و همیشگی است، و انشاءالله شیعیان و محبین امیرالمومنین سلام الله علیه همه میرن تو اون بهشت، برا همیشم اونجا خواهند بود، یعنی دیگه اونجا فنا و زوال درش راه نداره، از بین رفتنی نیست، خداوند خواسته که همیشه باش. بعد میفرماید که خب این آدرس جنة المأوى، میفرماید چه اتفاقی اونجا افتاد؟ از یغش سدرة ما یغشا، در آن هنگام که چیزی، در روایات فرمودن نور خیره کننده ای اونجا بود که سدرة المنتهى رو پوشونده بود، اون موقع پیغمبر دیگه رفت آماده شد که برای افق اعلا بره، جبرئیل رو ترکش کرد. بعد دوباره تأکید می‌فرماید که ما زاغ البصر و ما طغى، و چشم پیغمبر هرگز منحرف نشد و طغیان ننمود. یعنی چی؟ یعنی چشم پیغمبر آنچه را که دید بر غیر صفت حقیقیش، حقیقیش نبود، بر غیر صفت حقیقیش ندید، و چیزی را هم که حقیقت نداره ندید. ما زاغ البصر و ما طغى، مفهوم مخالفش چی میشه آقایون؟ بلکه هرچه پیغمبر دید چی بود؟ درست بود و صحیح بود، و این چون قلبش پشتیبانی میکرد پیغمبر رو، یعنی روحش، نفس حضرت، یعنی دیدن به قلب بود، اون چرا که میدید هم به دیدن به قلب بود، هم به دیدن به چشم بود. بعد آخرین آیه که 18 آیه است میفهمد لقد رأى من آیات ربه الکبرى. آره، اینجا جواب یه عده‌ای که یه حرف بیخودی رو میزنن تو همین آیه است. میفرماید تحقیقا، چون لقد آورده که او یعنی کی؟ بله، یعنی پیامبر، بعضی از آیات پروردگارش رو دید. خب پاره ای از آیات و نشانه های بزرگ پروردگارش رو دید. تازه اینایی که پیغمبر دید همه اون چرا که خداوند میخواست که اراده کرده خلق بشه، نخواسته که به پیغمبرش نشون بده، اینها بعضی از آیات پروردگارش بود که پیغمبر رفتید. دقت داشته باشید به لقد رأى من آیات ربه الکبرى، این یه جوابیه ای توش داره برای کسانی که همچی میکنن. پیغمبر رفت اونجا خود خدا رو دید. اصلا قرآن داره صریحا میفهمد لقد رأى من آیات ربه الکبرى، ولذا امام رضا علیه السلام در حدیثی میفرمایند که کسی اعتراض کرد به حضرت که پیغمبر خدا رو دیده. حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ در قرآن میفرماید که لقد را من آیات ربه الکبرا، نه خود خدای تعالی، خدای تعالی که دیدنی نیستش، آیات یعنی نشانه های پروردگارش رو دید. این میشه 18 آیه. یک صلوات اگه بفرستید بحث رو جمعش بکنید. خب حالا پیغمبر بعد از این افق اعلا دوباره بر رفرف سوار میشه حضرت، تشریف میارن پایین، در پایینی های سدرت المنتها که همونجا که جبرئیل ایستاده بوده و جلوتر نیامده، دوباره اونجا جبرئیل رو حضرت میبینه، با جبرئیل دوباره اونجا براق رو میارن، حضرت پایین تر از حال سدرت المنتها هست، حضرت دوباره سوار مرکب اصلی که او رو برده بوده بالا، مرکب رفرف رو رها میکنه، سوار مرکب براق میشه، دوباره حضرت نزول میکنه به سمت پایین. سفر تمام شده. دقت بکنیم اون مکالمات که حالا بعدن میگیم چیا هست، اونایش که به ما رسیده باید میرسیده همه را عرض خواهیم کرد. این سفر به اتمام رسیده، خداوند پیغمبر با خداوند متعال به قول ما گفتنی ودا میکنه، به قول ما گفتنی مثلا عرض به خدمتتون این که آماده حرکت میشه به سمت جایگاه خودش که در مکه رفته. اینجا دقت داشته باشید که پیغمبر فاصله بین نماز عشا تا صبح حرکت کرده رفته، یعنی نماز عشا رو که خونده یه چرتی زده کنار خانه خدا یا تو منزل امهانی، با براق سوارش کردن رفته مسجد الاقصا، رفته آسمان هفتم، درست؟ الان داره برمیگرده. تمام این مکالمات، همه این دیدنی ها، همه رو دیده، همه رو شنیده و و و و الی آخر، حالا مسیر برگشته، داره برمیگرده. خطاب شد، شما صلوات رو تو دلتون بفرستید، ای محمد بازگرد و آنچه برایت صورت گرفت را بر امت اسلام بازگو کن. خب ولذا پیغمبر دستور از خدای تعالی گرفت، رفرف آماده شد، پیغمبر رو به سدرت المنتها رسانی، جبرئیل با ملائکه دیگه همه انتظار میکشیدن که پیغمبر بیاد تو سدرت المنتها. آمد جبرئیل رو کرد به پیغمبر، گفت به این مقامی که تو رفتی هیچ پیامبر مرسل و هیچ ملک مقرب راه بدانجا نیافتند، پس شکر خدای تعالی را به جای آر که خداوند شاکران را دوست دارد. چه درسی برای من و شماست. هر جا که میریم جای خوب که میریم، وقتی میاین زودی بگید خدا رو شکر، شکرن لله، 3 مرتبه، 7 مرتبه، 10 مرتبه، هرچی. جای خوب رفتم، جای بد نرفتم. ملائکه، خدای تعالی، ائمه، پیغمبران منو تو جای خوب دیدند، تو جای بد ندیدند. ببین اگرم یه روز اومد یه جا چی کرد، نگه من فلانی روی یه جای بدی خدای نکرده دیدم، بگه من فلانی رو راستی اونجا دیدم، تو بین الحرمین دیدمش، تو کربلا دیدم. هر جا میونه جای خوبه که دیدتش. بعد از گفت و شنودها براق رو آماده کردن و پیغمبر رو برون نشاندن، این سفر پایان میپذیره. ابو سعید خدری، اینی که داریم میگیم، در تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 279، بهار جلد 18 صفحه 385، این خیلی مهمه، خیلی جالبه. ابو سعید خدری از کسانی است که اهل سنت فقط ازش حدیث نقل میکنن، شیعه هم نقل میکنه، گیرم بیشتر اهل سنت در واقع اونا بیشتر قبولش دارن. میگوید از پیغمبر اکرم روایت هست، دقت بفرمایید، که حضرت فرمودند، خود پیغمبر، اینا داره یک سنی نقل میکنه، یعنی یکی از کسانی که مورد نظر سنی است، هنگامی که از معراج بازگشتم و خواستم از حضرت جبرائیل جدا شوم، گفتم جبرائیل حالا تو درخواستی داری از من، من دارم میرم رو زمین، میرم جای خودم. من اون موقع به تو به من گفتی درخواست داری، من گفتم تو درخواستای منو همه رو برآورده کردی، حالا من از تو میپرسم تو هم درخواستی داری من دارم میرم روی کره زمین دوباره تو مکه تو خونه خودم، درخواستی داری برات انجام بدم؟ گو آره یا رسول الله، یک حاجتی دارم که این حاجت هم از طرف خداوند هست و هم از طرف خودم هست. حضرت همون حاجتت چیه؟ یعنی خواسته ای دارم. فرمود این است که از طرف خداوند متعال و از طرف من بر خدیجه سلام رسانی. الله اکبر. ببین چه مقام این بانو پیدا کرده، واقعا خیلی حرفها. ما یکی از بدبختی هایی که ایرانی ها مخصوصا دارن اینه که به داشته های خودشون افتخار نمی کنن، داشته های واقعی ها، چیزایی که ما داریم. این همه حرف، یک حرف جبرئیل میگه از طرف خداوند، چون جبرئیل که جرأت نداره از طرف خودش حرف بزن، از طرف خداوند و از طرف من خدیجه را سلام رسانی. پیغمبر اومد پایین. حالا نگاه کنید یه جمله اینجا بگیم تو پرانتز، حتی ما انقدر شنیدیم تو مغز ما با مته کردن، حالا نمیخوام بگیم غلطه، درست هم هست، عایشه ام المؤمنینه، حفصه ام المؤمنینه، ام سلمه ام المؤمنینه، همه اینا ام المؤمنین هست، همسران پیغمبر همه ام المؤمنین هست، اما یه عده اومدن مثل این که به طور خاص فقط میخوان نظر دارن که فقط عایشه ام المؤمنینه یا حفصه، و بقیه کجا؟ من میخوام سوال بکنم، بگم حضرت خدیجه که بیشتر از همه این همسران و تنها همسری بوده که پیغمبر تا وقتی زنده بوده با حضرت خدیجه، چندین سال با حضرت خدیجه زندگی کرده، همسر دومی اصلا اختیار نکرده. این خدیجه ام المؤمنین نی؟ این خدیجه که این همه سال بیشتر از همه زنای پیغمبر با کنار پیغمبر بوده، دوران جوانی پیغمبر رو کنار پیغمبر بوده، تا به سن 50 خورده سالگی پیغمبر رسیده، خدیجه از دنیا رفته سلام الله علیها. حالا حساب بکنید این خدیجه ام المؤمنین نی؟ خب چرا ما میخوایم بیاریم اسمش ام المؤمنین نمیگه؟ بعدم سوال بعدی رو شما بنویسید داشته باشید، مطرح کنید، خوبه بپرسید آقا این همه حدیث از عایشه نقل شده، این همه خدیجه با پیغمبر بوده، چطور این حدیثی از حضرت خدیجه نقل نمیشه تو کتب اهل سنت؟ خب بیشتر از همه زنهای پیغمبر با پیغمبر بوده، و این مقام هم که ابو سعید خدری میگه خدیجه سلام الله علیها داشته. که بعد پیغمبر اومده پایین، رفت پیش حضرت خدیجه سلام الله علیها، گفت به حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر فرمود که من در معراج بودم، این اتفاقات افتاد. اصلا حضرت خدیجه شک بکنه، تردید بکنه، عرضه داشت که خب شادباش گفت به پیغمبر، تبریک گفت به پیغمبر. بعد حضرت فرمود که یک پیغامی هم برات دارم. حضرت خدیجه عرضه داشتن که پیغام چیه؟ فرمودن خداوند متعال و جبرئیل بر تو سلام رساندن. واقعا به یک زن به چه مقامی میرسه ها؟ چه زن و مرد نداره واقعا. از ببین تساوی زن و مرد یعنی این، نه اونایی که گفته میشه، نه فومینیستی و اینها مطرح بخوای بکنه، اینه. یعنی هم زن هم یک مرد میتونه به چنین مقامی برسه. خدا براش سلام رسونه، برای زن جبرئیل براش سلام رسونه. بلا فاصله حضرت خدیجه فرمود که ان الله هو السلام. تا گفت سلام رسونده پیغمبر فرمود سلام رسونده، حضرت خدیجه عرضه داشت که قطعا خدای تعالی خودش سلام هست، و منه السلام، و از او سلام هست. سلام یعنی اینجا به معنی سلامتی و تحیت، و الیه السلام، و هرچی سلامتی هم هست به سوی او هست، و علی جبرئیل السلام، و بر جبرئیل هم سلام باد و درود باد که سلام هم بسونده. ما عربا میگن علیک السلام، ما میگیم طرف سلام بسون، میگیم سلامت باشه. علی جبرئیل السلام یعنی همین که ما تو فارسی میگیم، یعنی سلامت باشه، جبرئیل هم سلامت باشه. یه صلوات اینجا بفرستید. خب حالا این طرف قضیه بیایم اینور. پیغمبر آمد از معراج، هنوز صبح نشده، نماز عشا یه چرتی زده رفته معراج اومده، همه این اتفاقات افتاده هنوز صبح نشده. دقت بکن، در مجمع البیان جلد 9 صفحه 172 از اهل سنت، اهل سنت اینجا اومدن از امام صادق نقل کردن این روایت رو، خود اهل سنت گفتن که امام صادق علیه السلام فرمود پیغمبر در شب معراج از آسمان هفتم نازل شد و وقتی که این سوره نازل شد، یعنی وقتی پیغمبر که آمد اونجا تا فرمود که آقا اینا گفتن کجا بودی یا رسول الله، اسم پیغمبر آوردن نبودی تو کنار خونه خدا، ما هرچی گشتیم پیدات نکردیم، حضرت فرمود که من جبرئیل نازل شد سوره نجم آورد، حضرت همون من رفت بودم معراج، بلافاصله جبرئیل نازل شد سوره نجم آورد، بسم الله الرحمن الرحیم و نجم اذا هوا تا آیه 18، تا اینها رو جبرئیل آورد پیغمبر شروع کرد برای اینها خوندن، یک فرد خبیث و کثیفی به نام عتبت ابن ابی لهب، فرزند ابو لهب لعنت الله علیه، که حالا وهابیا با افتخار اسم خیابون تو عربستان به نامش میذارن، نزد پیغمبر اومد. یه فامیلی از پیغمبر گرفته بود که مثلا دختری رو از فامیلای پیغمبر، بعضی گفتن از خونه پیغمبر، مثلا دختر ناتنی حضرت داشته مثلا گرفته بود، مثلا حالا از خانواده حضرت کسی گرفته بود، اینا همونجا طلاق داد. بعد این فرد خبیث آب دهانشو به صورت پیغمبر انداخت و گفت که این 18 تا آیه‌ای که خوندی و این توضیحات دیگه دی، به رب نجم سوگند که به نجم کافر شدی، یعنی به ستاره هایی که اینها ما خدا میدونیم تو کافر به اینها شدی، و آب دهن انداخت جسارت کرد به صورت مبارک پیغمبر. حضرت نفرینش کرد، دستاشو بلند کرد، حضرت فرمود که پروردگارا یکی سگی از سگها رو بر او مسلط کن. این جریان گذشت، این عتبت ابن ابی لهب رفت به سمت شام سفر کرد، وسط راه توی یکی از این کاروانسراها پیاده شد، یه وحشتی تو دلش افتاد، خداوند یه وحشتی تو دلش انداخت، اومد به رفیقاش گفتش که شب میخواییم بخوابیم منو وسط خودتون بخوابونین، من میترسم که یه چیزی رو پارم بکنه. نفرین پیغمبر تو ذهنش بود این خبیث، اینا اومدن وسط خودشون هم اینو خوابوندن، در این حال یک شیری آمد شبونه از وسط اینا، اینو کشید بردش بیرون پارپارش کرد خوردش. نفرین پیغمبر محقق شد. حالا پیغمبر از سفر معراج برگشت، اونجا شروع کرد، عرض به خدمتتون که نشست کنار کعبه، حالا هنوز صبح نشده، شروع کرد برای اینها، اینا گفتن کجا بودی، شروع کرد بیان کرد حضرت که من کجاها رفتم چیکارها کردم. حالا یا بعد از اذان صبح ادامهشو پیغمبر اون موقع فرموده یا قبل از مثلا به قول ما اذان صبح، این حالا زمانش زیاد مهم نیست، حضرت شروع کرد برای اینها توضیح دادن که اینها هم اومدن مثل ابو لهب، مثل ابو جهل، عرض به خدمتتون که اینها امثال این افراد، حالا کدومشون بودن، ابو جهل که نوشتن بودن، اومد اینها اومدن کنار پیغمبر، ابو سفیان بود، اینها اومدن کنار پیغمبر، گفتن که دوباره دیدن که خب یه مردم جمع شدن اونجا دور پیغمبر، مخصوصا بنی هاشم جمع شدن و اینا که از فامیلای پیغمبر بودن، پیغمبر داره برای اینا تعریف میکنن، بلندبران گفتن که شما حالا صلوات رو تو دلتون بفرستید، گفتن که محمد چه خبرها داری؟ حضرت محمود که خبر خوب تازه خیلی مهم براتون آوردم، اتفاقا این دفعه خیلی خبرش جالبه براتون. گفتن که چه خبر داری؟ حضرت محمود دیشب من بعد از نماز عشاء چرتی زدم رفتم مسافرت. گفتن کجا رفتی؟ گفت رفتم مسجد الاقصا، بیت المقدس رو زیارت کردم، با پیغمبران نماز خوندم، از اونجام رفتم به سمت آسمان، رفتم تای آسمون هفتم. ابو جهل گفت کجا رفتی؟ پیغمبر فرمود رفتم بیت المقدس، از اونجام رفتم به آسمان‌های هفتگانه، رفتم عرش اعظم سدرت المنتها، همه رو اونجا دیدم. شروع کرد به توضیح دادن، همه این چند جلسه که ما گفتیم حضرت شروع کرد برای اینا توضیح دادن. ابو جهل لعنت الله علیه گفتش که چه سخن عجیبی میگی، وای وای چه دروغایی، چه ادعای بزرگی، تو توی شب یه راهی که، حالا این فعلا آسمونش رو در نظر نگرفته، گفت یه راهی که ما از مکه تا بیت المقدس رو دو ماهه میریم، تو یه شبه رفتی بیت المقدس؟ این سخنی که برا ما داری میگی برا دیگرانم حاضری بگی؟ دیگران منظورش کی بود؟ یعنی اینایی که رفتن بیت المقدس رو دیدن اومدن، تو حاضری برای اینام تعریف کنی؟ پیغمبر فرمود البته خواهم گفت، چیزی که به تو بگویم ای ابو جهل چرا از دیگران پنهان کنم؟ من بیرون و درون و ظاهر و باطنم یکی، آنچه برای یه فرد بگم برای دیگران هم خواهم گفت، به همه میگویم تا سخنان حق رو گوش کنن، پایمند بهشون بشن. ابو جهل دوید را بالای کوه فریاد زد که ای گروه قریش، یعنی مشتکین رو صدا زد، گفت که گروه بنی کعب، مردم مکه، بیاید، محمد آمده چیزای تازه براتون آورده، یه ادعای عجیب غریبی میکنه که اون با ادعاهای قبلیش خیلی فرق میکنه، به قول خودش چیزای خیلی تازه ای آورده، مردمم اومدن بیشتر جمع شدن. یعنی این احمق وقتی میگن عدو شود سبب خیر، این رفت همه رو خودش جمع کرد، برداشت آورد دور پیغمبر. اینا گفتن که آقا چی میگی تو محمد، چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود که به ابو جهل گفتن چی شده؟ گفت خودش بشنوی چه چاخانایی داره میگه، چه دروغایی. پیغمبر فرمود که مردم گفتن چی شده محمد، چی داری میگی تو به این حرفا چیه؟ گفت مردم بدونید که من شب گذشته از مسجد الحرام به بیت المقدس رفتم، همه چیزو مشاهده کردم، قشنگ مسجد الاقصا رو دیدم، بالای صخره اون رفتم، بعد از اونجا منو به آسمون ها بردن، ملکوت اعلی رو دیدم، پیغمبران رو اونجا دیدم، جزئیات رو به من نشون دادن فلان. مشتکین شروع کردن مسخره بازی در آوردن، یعنی یکیشون شروع کرد اینجاشو خاروندن، تو روایت داره که تو تاریخ داره که اینجاشو خاروند، و یه دیدین بعضی اینجاشون میخوان یه متلکی بگن، یه متلکی، اون یکی یه شتلک، اون یکی شروع کردن هو کردن، اون یکی گفتن دست بزنی هورا کشیدن و هو کردن و فلان اینا. پیغمبرم داشت اینا رو نگاه میکرد، مردمم هم داشتن هم با بهت و حیرت همدیگر نگاه میکردن. اینجا حالا ببینید، دقت بکنید، خود ببینید، اینجا خود پیغمبر راویه، یعنی مشکل اینجاست که خودش رفته سفر، کسی باهاش نبوده و کسی هم تو آسمون که نرفته، که چجوری باید برای اینها بگه که اینها باور بکنن؟ برای چی پیغمبر و خدا حالا از مکه مستقیم نبرد به آسمان هفتم؟ دلیلش الان براتون روشن میشه، چون اگه مستقیم برده و خدا پیغمبر تعریف میکرد، چون کسی آسمان نرفته میگفتن همش از بیخ چیه؟ دروغ هست. اول بردش کجا؟ مسجد الاقصا، برای اینکه مسجد الاقصا رو مردم بعضا رفته بودن وقتی اینا اومدن، و لذا گفتش که یه نفر بلند شد از اون میانه که آقایون چرا هو میکنید؟ چرا دست میزنید؟ چرا جنجال بپا میکنید؟ این حرفا رو نداره که، شما ببینید که آقا این میگه من رفتم آسمون ها که ما نرفتیم، اما میگه من مسجد الاقصا رو رفتم بیت المقدس. ما چند نفر رو داریم که اینا رفتن بیت المقدس، ماها بوده در سفر بودن، رفتن اونجا جنس آوردن، اینجا فروختن، اونجا موندن، اونجا چندین شب اتراق کردن موندن، ازشون بپرسید ببینید که این راست میگه یا دروغ میگه. اینا اومدن گفتن که ای محمد، نشانه های مسجد الاقصا و بیت المقدس و اون خونه هایی که وسط راه هست، مهمون خونه هاش که ما میخوایم بریم تا به اونجا برسیم، ما بهش میگیم کاروان سرا، حالا بهش میگن چیزای توراهی که رستوران و اینا، ما بهش میگیم به قول معروف، اینا رو برام بگو ببینم کجاها هست، چند تا هست، چه جوریه. اینجا پیغمبر اکرم شروع کرد مسجد الاقصا رو وصف کردن، توصیف کرد، چند تا ستون داره، چند تا در داره، کدوم درش از کدوم بزرگتره، کدوم کوچیکتره، چه رنگی هست، آب و هواش چه جوریه، درخت ها کجا درختکاریه کجا نیست، هر چی که بود برای اینها گفت. در بعضی روایات هم داره که جبرئیل اون موقع نازل شد کمک کرد به پیغمبر، که اینها حالا به تو ایراد میگیرن، اینا جبرئیل رو نمیدیدن، پیغمبر نگاه میکرد، جبرئیل وایساده بود داشت توصیف میکرد، پیغمبر هم برای اینا میگفت. بعضی روایات داره، بعضی روایات هم داره نه، خود پیغمبر یه ضرب همه رو گفت برای اینها، هر اون چی که دیده بود دیگه نیاز به کمک جبرئیل هم نداشت. اینجا اونایی که بیت المقدس رفته بودن و دو دل بودن، آدمای معاند نبودن، ببین یکی بنا نداره که بیدار بشه، هر چی هم شما بهش بگی فایده ای نداره، نمیخواد اصلا به راه حق بیاد. اون هیچ، یه عده بودن دو دل بودن و یه عده هم فامیلای پیغمبر بودن، گفتن وای چی پیغمبر ادعا کرد، حالا چجوری میخواد اینو ثابت بکنه، اگه ثابت نشه همه ما کنف شدیم، از صحنه محو شد، دست گوشن رو سرش. تا پیغمبر توصیف کرد چهره های اینها باز شد، اینها چند نفری که رفته بودن ابو جهل و ابو سفیان و این خبیث ها رو کردن به اینها، گفتن که چی میگه محمد، گفتن همه رو داره درست میگه، حتی ما بعضی هاشم الان یادمون نبود که کجاها رفتیم تو بیت المقدس، این یه طوری گفت این فرد که ما یادمون اومد، آره اینا هم اونجا بوده، ما یادمون رفته، خودم همه رو به دقت بیان کرد. بعد اینا دوباره سوال کردن که توراه که میرفتی برمیگشتی چه کسانی رو دیدی، کسی رم دیدی؟ چون چند تا از اینا قافله فرستاده بودن به بیت المقدس که از اونجا جنس بیاره، جنس میبردن، واردات داشتن، صادرات داشتن اونها که ببرن بفروشن، از اونجا هم وارد بکنن، جنسایی که اینا نداشتن وارد میکردن، جنسایی که داشتن صادر میکردن. پیغمبر فهمود که یک قافله ای دیدم در جایی به نام روحا، یه شتر از این قافله گم شده بود، داشتن دنبال این شتر میگشتن، من داشتم با براق میرفتم دیدمش، یه ظرف آب داشتن اونجا گذاشته بودن، من رفتم از اون ظرف آب نوشیدم، درشو برداشتم، بقیهشم گذاشتم. حالا دقت بکن، یه نفر دیگه پرسید که چه کسی رو اونجا دیدی؟ حضرت فرمود یه قافله ای از قبیله شماها بود در منطقه زیمرو دیدم، دو نفر بر یه شتر سوار شده بودن داشتن میرفتن، تا شترشون براق من رو دید رم کرد و اونی که سوارش بود افتاد دستش شکسته، وقتی که اومد ببینین دستش شکسته یا نشکسته، ازشم بپرسید اون ظرف آبتون که شما تورا بود نصفه خوردید نخوردید، تا اینا. یکی دو تا دیگه از مشرکین بلند شدن گفتن که دو تا سه تا نشانی دیگه بگو قافله تجاری قریش، یعنی مال مشرکین، کجا بود. پیغمبر فرمود در منطقه‌ای به نام تنعیم اینا در حال حرکت بودن، دو تا شتر خاکستری پیشا پیش قافله بود، خرجینی رو این شترهای خاکستری بود که خرجیناش بافته شده بود، خطدار بود خرجیناش. اینها فردا صبح بعد از اون صبح یه مقدار که بشه آفتاب طلوع کنه اینا به مکه میرسن. پیغمبر فرمود اینها همه هاج و واج به پیغمبر نگاه میکردن. ابو سفیان و رفقاش برگشتن گفتن که انهازا لسحر مبین، گفتن که این یک شعبده بازیه که دیگه رو دست همه بلند شده، مبین یعنی که خیلی وارده، خیلی ماهره. تا پیغمبر اینو شنید برگشت گفت ابو سفیان تو که داری همه بیشتر منو مسخره میکنی، به خدا قسم با همین دو تا چشم خودم دیدم قافله تجارتی که تو فرستاده بودی به سمت بیت المقدس 23 تا شتر داشت، یه شتر خاکستری رنگ جلوش بود، دو تا عدل بار، نوع بارش هم حضرت فرمود که چه علامت و نشانه هایی داره که حالا من میخوام وقت گرفته نشه. بعد حضرت فرمود اینها هم عدل بارت بودن، دو تا غلامت هم اونجا بودن که مواظب کاروان باشن، یکی از غلامانت سبیح بود، یکیش هم رباح بود که همراه قافله بودن، یعنی اسمشون هم پیغمبر کن. بعد گفت قافله دیگه مال حشام ابن مغیره بود، 33 تا شتر داشت، یه شتر نر، یعنی چجوری دیگه حالا ما بگیم دیگه، حالا به قول معروف حضرت فرمود یه شتر نر جلوی قافله بود که سرخمو بود، 3 نفرم که تو گذاشته بودی نگهبان باشن به نام میسره و سالم و یزید، اینها تو این قافله بودن. یک شتر اونها خابیده بود که خسته شده بود که اون در فلان روز خواهد رسید. بعد شروع کرد هر چی تو بیت المقدس دیده بود حضرت همه رو توصیف کرد برای اینا، وصف کرد، نشونه ها شد. اینها نشستن تا روز موعود رسید، قافله ها اومدن، تمام اون چیزهایی که پیغمبر عیناً فرموده بود همه تو قافله بود. دیدن طرف دست شکسته، شطور سرخ اونجا بوده، شطور خاکستری بوده، 23 تا شطور مال این بوده، 33 تا مال اون بوده. پرسیدن ظرف آبی شما خوردی؟ گاره ما آبی رو گشته بودیم اونجا، بلند شدیم یه مقدار از ظرف آب نیست، ما ترسیدیم گفتیم کی اومده خورده مثلا شبیه و اینا. خیلی جالبه، خیلی جالبه. بعد میفهمد که وقتی که همه اینها رو پیغمبر فرمود، مشتکین برگشتن گفتن با این مطالبی که گفتیم ما یقین پیدا کردیم که براستی تو ساحر ماهری هستی. جمله بعدیش از این هم جالب تره، اگر ما به چشم خود هم ببینیم ملائکه به سوی تو می آیند، به تو ایمان نخواهیم آورد. اینو برای چی ما داریم میگیم؟ دل نسوزون بیشتر از ارحم و رحیم. این که میگه خدا جهنم برای چی خلق کرده؟ بابا یه عده میخوان برن تو جهنم، از پیغمبر خوششون نمیاد، از امیرالمومنین خوششون نمیاد. شمر نشسته رو سینه امام حسین، امام حسین گفت تو کیستی که رو سینه من نشستی؟ گفت من شمر ابن ذوالجوشن هستم. گفت میدونی من جدم، پدرم، مادرم اینها هستن که برای تو میشنوم فلان اینا، منصرف شو از این کار، من به شفاعت تو رو میکنم پیش جدم. گفت جایزه‌ای که از یزید میگیرم از شفاعت جد تو برای من با اهمیت تر. شما دل میسوزینی برای جهنمی ها اومد، برای ارحم الراحمین باید دل بسوزونه که میسوزونه، اما اینا قابلیت دل سوخته شدن ندارن اصلا. بعد دیگه حالا عرض به خدمتتون که بعضی اینها اومدن چه ها گفتن به پیغمبر، یعنی گفتن که بازم برای ما توصیف کن که اونجا تو بیت المقدس پیغمبری که میگی دیدی، موسی، عیسی، ابراهیم و دیدی چه شکلی بودن. حضرت همه شکلای اینها را هم برای اینها گفت، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، یعنی گفت قد موسی، قد عیسی، قد ابراهیم، چارشونه بودن، چارشونه نبودن، همه اینا رو توصیف کرد. اینا شروع کردن قه قه خندیدن. یکی از اینا برگشت گفتش که من شهادت میدهم که تو دروغگویی، راهی که من بارها به 40 روز رفتم تو مدعی هستی به یک شب طی کرده ای، قسم به لات و عزا که من نمیتوانم باور کنم. این عجب احمقیه که به لات و عزا داره قسم میخوره. پیغمبر دوباره برای اینها توضیح داد، حتی عرض میکنم درهای بیت المقدس، صخره بیت المقدس که هنوز هم هست، جایی که میگن پیغمبر از روم به معراج رفته، لکن اینها هیچ کدوم ایمان نیاوردن. البته در بعضی از روایات نوشته اونهایی که مردد بودند ایمانشون کامل شد، ایمانشون قوی‌تر شد. مردمان معمولی چرا ایمان آوردن؟ نتیجه اون معجزه معراج این چیزیست که شما امروز میبینی که انقدر مسلمان هست و انقدر شیعه هست بر روی کره زمین. یه تیکه هم از روی کتاب میخونیم که بعضی از این مشرکان اومدن گفتن که ما آیت و ذالک یا محمد چه دلیلی از این سفر داری که دلیل صدق قول تو باشد، ممکن است وصف بیت المقدس را برای تو گفته باشند اما نشانه ای بگو که ما نشنیده باشیم و دلیل بر سیر و سفر تو باشد. اونجا پیغمبر فرمود در راه شام به فلان قبیله برخوردیم که اون جریان من برای شما تعریف کنم که شطور اونها از دیدن براق من رم کرد. بعد حضرت فرمود که حتی جایگاهی که شطورها داشتن بعضیاشون چرا میکردن، نقطه اون چرا کردن رو فرمود و عرض به خدمتتون که بقیه اون مطالبی که من گفتم همه اینها رو فرمود. بعد آخر سر صبحگاه سر قافله پیدا شد، پرسیدن چنان بود که پیغمبر فرموده بود. یعنی همه حرفایی که پیغمبر زدن همش درست، همه اینا به چش دیده بودن، همه برشون اتفاق افته بود. ولید ابن مغیره لعنت الله علی پیش پیغمبر اومد، همه اینا رو دید درسته، همه رو این سوالا رو کرد، گفت ساحری زبردست و ماهر هستی، همه ای ما رو سر کار گذاشتی. اینها مطالبی بود که در سفر معراج پیغمبر بناش اتفاق افتاد و ما اینجا حسب روایات برای شما نقل کردیم. برداشتی که از معراج خواهد شد انشاءالله حالا دو جلسات آینده برای شما خواهیم گفت. فقط باید دقت داشته باشیم که یکی از معجزات بسیار بزرگ پیغمبر اکرم این معراج هست و ما باید این رو نقل بکنیم و بیان بکنیم. اگر این معراج رو امت‌های دیگر داشتن، مثلا فرض کنید آمریکایی‌ها داشتن، به خدا دمار روزگار هممون در می‌آوردن. یه خودنویس اینا اختراع می‌کنن، انقدر من و شما رو تحقیر می‌کنن، تو سر من و شما می‌زنن، به رخ من و شما می‌کشن، صد برابر قیمت به دست اومدش هم به من و شما می‌فروشن. ماها من نمیدونم چرا بعضن اینجوریم که بیگانه پرستیم، ولی سرمایه های ارزشمندی داریم که رو اینها کار نمیکنیم. این باعث تأسف ماست. راجع به این و مکالمات و حدیث معراج که این جلسه هم نتونستیم بخونیم، انشاءالله تو جلسات آینده انشاءالله صحبت خواهیم کرد از این مکالمات، انشاءالله ببینیم که نه بهره وافر انشاءالله ببریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.